ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون هر کجای این جهان پهناور که هستید، به ویژه در ایران. یک شنبه 16 دی ماه سال 1397 خورشیدی برابر با ششم ماه ژانویه سال 2019 میلادی است. به مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. الهه روانشاد هستم. با حاصل تلاش همکارانم شما را در این مجله همراهی می‌کنم و در صف نخست همکاران رضا جمالی است با دستی پر از خبر. اجازه بدید که با او آغاز کنیم.
ممنون. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 در مقیاس ریشتر روز یکشنبه بخشی از استان کرمانشاه در غرب ایران را لرزاند. خبرگزاری ایرنا زمان وقوع این زمین لرزه را ساعت 5:11 بعد از ظهر اعلام کرد. به گفته مرکز زلزله نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین روی داده است. رئیس سازمان اورژانس کشور در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است تاکنون 42 نفر به مراکز درمانی مراجعه کردند که 29 نفر از آنها پس از درمان سرپایی مرخص شدند. برخی گزارش ها نیز حاکی از وقوع همزمان زمین لرزه در بخشای از عراق از جمله بغداد است. از میزان خسارت احتمالی این زمین لرزه خبری منتشر نشده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید ادامه مذاکرات این گروه با ایران صرفاً مذاکراتی سیاسی با یک کشور همسایه افغانستان است. ذبیح الله مجاهد در گفتگو با خبرگزاری ایلنا مذاکرات اخیر مقامات ایران با گروه طالبان را در راستای آینده افغانستان و آنچه تحکیم دوستی و صلح برای هر دو طرف خواند توصیف کرد. طالبان افغانستان هفته گذشته هیئتی را به تهران اعزام کرد که با گروهی از دیپلمات‌های ایرانی به ریاست عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفتگو کند. ایران اعلام کرده این مذاکرات با اطلاع دولت افغانستان و با هدف پیشبرد گفتگوهای صلح بین دولت و گروه‌های افغان انجام شده است. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه در اسرائیل گفت تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از سوریه مشروط بر این بوده که ترکیه امنیت کردها را در آن کشور تضمین کند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت رئیس جمهوری آمریکا سریعاً تأکید کرده به ترکیه اجازه نخواهد داد به کردها حمله نظامی کند و این شرط آمریکا با ترکیه بوده است. او تأکید کرد که هنوز جدول زمانی برای خروج نظامیان آمریکایی از سوریه تعیین نشده و هر جدول زمانبندی به گفته او بستگی به تصمیمات سیاسی و بررسی دقیق و هوشمندانه دولت آمریکا دارد. سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه هم روز یکشنبه در واکنش به این سخنان گفت این ادعا که ترکیه کردها را هدف قرار می‌دهد منطقی نیست و افزود ترکیه تنها گروه داعش، پکاکا و یگانهای مدافع خلق را هدف قرار می‌دهد. مشاور امنیت ملی آمریکا جان بولتون قرار است در سفر 4 روزه خود پس از اسرائیل از ترکیه دیدار کند. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد بالگردهای جنگی این کشور در پاسخ به فرستادن بالون‌های آتش‌زا از منطقه غزه به 2 مقر نظامی گروه حماس حمله کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه اهداف این حمله 2 پست نظامی حماس در منطقه خانیونس در جنوب و منطقه در شرق غزه بوده است. گفته شده که این حمله تلفات جانی نداشته است. این حمله در حالی انجام گرفته که در هفته‌های گذشته پس از موافقت اسرائیل با قطر برای انتقال پول به غزه برای پرداخت حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی و خرید سوخت، مرز غزه با اسرائیل از آرامش نسبی برخوردار بود. و خبر آخر این که محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری ایران اعلام کرد بر پایه توافق قضایی بین تهران و کابل حدود 700 زندانی افغانستانی تا پایان امسال به کشورشان منتقل می‌شوند. به گزارش ایسنا و به گفته این مقام قضایی در مرحله اول 221 زندانی به افغانستان منتقل می‌شوند و بقیه به صورت تدریجی تحویل داده خواهند شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. ۳۴ تشکل دانشجویی از کارگر شکنجه شده‌ای که درخواست مناظره با وزیر اطلاعات را دارد حمایت کردند. آنها هم آماده شرکت در مناظره اسماعیل بخشی با وزیر مربوطه هستند.
بازپرس این پرونده، این گونه پرونده ها هست بلافاصله وقتی که متهم رو میبینه و متوجه میشه که متهم حالت عادی نداره و مورد شکنجه قرار گرفته، وظیفه داره فوری مأمور رو تحت تعقیب قرار بده.
خواهر سام رجبی، یکی از 8 فعال زیست محیطی دربند در ایران، در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران از او خواستار پیگیری پرونده برادرش شده است، چرا که میگوید همه تلاش‌ها بی نتیجه مانده.
هیچ کدوم از ما شبهه‌ای نداریم که اینها واقعا در زمینه فعالیت‌های غیر اصولی مانند مسائل حفاظتی و حراستی و امنیتی دخالتی نداشتند.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا در اسرائیل، از شروط آمریکا برای خروج این کشور از سوریه گفت.
خروج نیروهای آمریکایی اینقدر مشکل شده و ابعاد پیچیده‌ای گرفته که فکر می‌کنم تا تاریخ نامعلومی در آینده فعلا به تعویق افتاد.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در واکنش به درخواست اسماعیل بخشی برای مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی با وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، 34 تشکل دانشجویی نیز از این درخواست حمایت کرده و برای برگزاری این مناظره اعلام آمادگی کردند. اسماعیل بخشی چند روز پیش گفته بود در دوران بازداشت به شدت شکنجه شده است. هرچند که غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان به نقل از دستگاه‌های زیربط شکنجه شدن آقای بخشی را تکذیب کرده و در این حال گفته که این نهاد آمادگی دارد این موضوع را بررسی کند. بیشتر بشنویم در همین ارتباط از همکارم وحید پوراستاد.
اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که میگوید در دوران بازداشت 25 روزه‌اش از سوی ماموران امنیتی مورد شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته، موجی از انتقاد را در بین افکار عمومی و حتی برخی از مقام‌های سیاسی ایران برانگیخته است. به گزارش روزنامه اعتماد، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می شود که هنوز درون وزارت اطلاعات نیروهایی هستند که خیال می کنند برای حفظ نظام از هر وسیله می توان استفاده کرد. به گفته آقای مطهری، این پدیده برای دولت حسن روحانی که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده مایه شرمساری است. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا:
هیچ وجه هیچ ماموری در هیچ درجه‌ای و در هیچ مقامی، هیچ مامور امنیتی چه مامور پلیس، حق برخورد فیزیکی و حتی به موجب قانون حقوق شهروندی و آزادی مشروع، حتی حق رفتار توهین‌آمیز که یا وحن‌آمیز به نسبت به متهم و نسبت به دستگیر شده را ندارد، به کار بردن الفاظ رکی و شکنجه‌های فیزیکی، شکنجه‌های روحی، همه اینها ممنوعه و همه اینها جرم هست برای مامور.
اسماعیل بخشی روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی خطاب به محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی نوشت در روزهای اول بازداشتش بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سرحد مرگ شکنجه و زیر مشت و لگد قرار داشته، تا جایی که تا 72 ساعت به خاطر درد امکان تکان خوردن نداشته است. آقای بخشی همچنین اشاره کرده که بعد از گذشت 2 ماه از زمان بازداشتش، هنوز در دنده‌های شکسته‌اش، کلیه‌ها، گوش چپ و بیضه‌هایش احساس درد دارد. محمد علی جداری فروغی، وکیل دادگستری در تهران:
نظر من باید در رابطه با مسائل کارگری حکومت با مدارا و ملاحظه برخورد کنه، چون خواسته های کارگران صنفی و اعتراضی که میکنن وقتی به خیابون میان، صرف نظر از این که به نظر من اصل 27 قانون اساسی اجازه اعتراضات و راهپیمایی رو به اقشار مختلف مردم میده، ولی در مسائل کارگری باید با سعی صدر بیشتری عمل بشه. معمولا اتهامی که به این نوع کارگران زده میشه اخلال در نظم هست، ولی متاسفانه گاهی یک اتهامات سنگین‌تری هم بر اونا وارد میشه، ولی یک مشکل اساسی در اینجا هست که اغلب این پرونده ها در دادگاه های انقلاب، یعنی در دادسرای انقلاب رسیده میشه و در دادسرای انقلاب هم بعضی از اتهامات رو با توجه به ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی تفسیرش متاسفانه وکلا رو اونطور که باید شاید نمیپذیرن در مراحل ابتدایی و تحقیق و مرحله بازپرسی و دادسرا، که این خودش یک موزلی شده.
اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه است که خواستار پرداخت کامل دستمزدهای معوقه خود هستند. آنان همچنین خواستار واگذاری مالکیت این شرکت به کارگران و با مدیریت شورای کارگری و یا به دولت هستند. بخشی از صدای اسماعیل بخشی در تجمعات کارگران هفت تپه را می شنوید.
امروز ما آمدیم بگیم شما نمی توانید هفت تپه را اداره کنید. ما دیگر به دروغ های شما اطمینان نداریم. اگر تا آخر این هفته وضعیت مطالبات و قراردادها مشخص نشه، خودمون میریم توی مدیریت میشینیم و هفت تپه را خودمون آباد میکنیم، خودمون ادارش میکنیم.
علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در صفحه توییتر خود نوشته که رئیس مجلس با پیشنهاد او مبنی بر رسیدگی به ادعاهای اسماعیل بخشی در کمیسیون امنیت ملی مجلس موافقت کرده است، اما تنها واکنش مقام قضایی در این زمینه را غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه داشته که گفته اگر اسماعیل بخشی شکایت کند دادستان وارد می‌شود. حسین رئیسی حقوقدان:
دستگاه قضایی وقت کارش خوب نمیتونه انجام بده، در حقیقت نیروی امنیتی، نیروی پلیس به شکنجه متوسل میشه. قاضی که بازپرس این پرونده، این گونه پرونده ها هست، بلافاصله وقتی که متهم رو میبینه و متوجه میشه که متهم حالت عادی نداره و مورد شکنجه قرار گرفته، وظیفه داره فوری مأمور رو تحت تعقیب قرار بده. ولی که این ضعف دستگاه قضایی و عدم انجام وظیفه بازپرس و قاضیان دادگستری باعث میشه که مامورین گستاخ‌تر بشن و از طرفی در حقیقت حاکمیت هم با یعنی هژمونی قدرت از بالا هم همه این رفتارهای غیر انسانی رو تایید میکنه و نتیجهش میشه پرونده شبیه به آقای بخشی.
علی اکبر گرجی معاون پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس جمهوری نیز در صفحه اینستاگرام خود با تاکید بر اصل 38 قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت شکنجه به قصد گرفتن اطلاعات یا اقرار از اسماعیل بخشی خواست هر چه زودتر شکایت خود را به صورت مکتوب به نهادهای صالح تقدیم کند. علی اکبر گرجی در همین پست اینستاگرام خود بخش از مذاکرات خبرگان قانون اساسی در زمینه ممنوعیت شکنجه را منتشر کرده که آیت الله منتظری و محمد بهشتی در موضع مخالفت با هر گونه شکنجه در مقابل دیدگاه علی مشکینی قرار گرفتند.
فرض کنید چند نفر هست که شخصیت‌های برجسته رو رودان بردن، دو سه نفر هست که ما می‌دانیم اینها از اونها اطلاع دارن. اگر این چند تا سیلی بهشون بزنیم ممکن است که کشف بشه، اونها نمی‌دونن. آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوعه؟
جور نمی‌شه. چه راه دارد اونو کسب جور، کسب اطلاع خودش راه هایی دارد امروز در دنیا که بدون شکنجه میتونن کسب
اطلاع. اگر چون چیه چند تا شکنجه رو میدادن اقرار میکنی میگه فلان جاست، یا مثلا فرض کنی که باطن استاد متحر یه کسی این شناسه کیه، اگر بگن
اجازه من این جهت نه ضررش بیش از نفعشه.
توجه بفرمایید، مسئله راه یک چیزی باز شدنه. به محض اینکه این راه باز شد که خواستن کسی را که متهم به بزرگترین جرم ها باشه یک سیلی بهش بزنن، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی میشه. این راه رو باید بست. یعنی اگر 10 نفر از افراد سرشناس هم ربوده بشن و این راه باز نشه، جامعه سالم تره.
پس از انقلاب سال 57 بارها و در دوره‌های مختلف فعالان سیاسی و مدنی با انتشار نامه‌هایی از شکنجه‌های سازمان یافته و طولانی مدت در دوره بازداشت خود خبر دادند و برخی از زندانیان بر اثر شکنجه فوت شدند.
از وحید پروستاد می‌شنیدیم. شنوندگان گرامی رادیو فردا، شما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون آشنا میشید، از سیاسی و اجتماعی و اقتصادی گرفته تا ورزشی و هنری و دیگر بخش‌ها. اما دیدگاه‌های شما سر سوزنی ارزششون کمتر از دیدگاه‌های تحلیلگران نیست و بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
آقای مطهری مثلا میخوان از حقوق آقای بخشی که شکنجه شده دفاع بکنن. ازشون سوال میشه که خود شما فرزند شهیدین، خودتونم نماینده مجلس، شما رو کتک زدن، چند سال طول کشید، بالاخره چی شد؟ بعد این مسئله همش مطرحه که ایشون شکایت کرده اگر صحت داشته باشه. خب بهش بگین ثابت کن که شکنجه شدی. الان هم ایشون بیاد ثابت کنه آقا تو اون اتاق منو زدن، کی بوده، کی دیده؟ این برای یک کشوری این شکایت ها مناسبه که قانون حاکم باشه. کدوم قانون یکی از این مهره‌های جلاد رو اگر بسوزونن دیگه کسی حاضر نیست مردم رو بزنه یا بکشه یا ببنده؟
در اخبار امروز تکرار شد و چندین بار تکرار شد که یک کارگر شریف ایرانی شکنجه شده و میخواهند بررسی کنند. اینها همه دروغ محض است. کسی بررسی نخواهد کرد. دستور آتش به اختیار آقای خامنه ای چندین سال پیش این موقعیت امروز را برای مردم ایران ایجاد کرده که هر سپاهی، هر بسیجی، هر کاری که دلش میخواد میکنه. این رو باید شکافت، به مردم گفت و در دادگاه های بین المللی دنیا از ایشان شکایت کرد.
پیامی دارم برای همه هنرمندا. قبول بکنید که شما بیشتر از همه تحت تأثیر وجود حکومت اسلامی قرار گرفتین و نمیتونین اون جوری که هنرتون رو باید مثل افراد خارجی بخواین نشون بدین نشون میدین. اون موقعی که نیاز داریم پشت کارگرا و دانشجوها و کارمندا و معلما و همه یه کسایی که تحت اعتصاب هستن و مخالف جمهوری اسلامی هستن، شما هم مثل استاد شجریان، مثل استاد ناظری پشت مردم قرار بگیرین، نه بر علیه مردم سکوت بکنین، حرف نزنین به خاطر اینی که شرایطتون به خطر میفته. حتی روی من، به ورزشکارا، به تمام کسانی که خودشونو قیم میکنن، فقط میخوان ببینن کی اتفاقی میفته و برن پشت مردم و با مردم همسو بشن. برید از حالا، برید پشت مردم و نشون بدید به همه مردم که شما هم جزوی از مردم هستید، شما تافته جدا بافته نیستید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید هم براتون آسان‌تر باشه که با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 00420221122112. و ما بشنوید که سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه امروز در حالی دلیل تعیین نشدن وقت برای دادگاه فعالان محیط زیستی رو معرفی نشدن وکیل از طرف اونها ذکر کرد که خواهر سام رجبی، یکی از این 8 فعال بازداشتی محیط زیست، در نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران، خواست تا پرونده برادرش پیگیری بشه. پیش از این محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع 2 از این فعالان محیط زیست، گفته بود که قاضی صلواتی به سام رجبی و طاهر قدیریان موکلانش گفته که باید وکیل خودشون رو تغییر بدن. کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، در نامه به جاوید رحمان با اشاره به این موضوع نوشته که همه پیگیری ها درباره پرونده برادرش بی نتیجه مانده و از جاوید رحمان خواسته تا در مورد نقض حقوق شهروندی برادرش با مقامات ایران وارد گفتگو بشه. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران و استاد یکی 2 نفر از این فعالان محیط زیست بازداشتی، در گفتگو با رادیو فردا از اونها میگه
این یه شوک بزرگ بود برای علاقمندان طبیعت ایران و به خصوص کسانی که در زمینه حیات وحش در ایران فعالیت میکنند. یعنی 8 نفر از جوانهای فعال و شناخته شده که در زمینه حیات وحش به خصوص یوزفلن کار میکردن، در روز 5 بهمن ماه سال گذشته که عنقریب خواهد شد 1 تمام، اینها دستگیر شدن. ما ابتدا تصور میکردیم به زودی اینها آزاد خواهند شد، ولی مرحله به مرحله متاسفانه شرح حال اینها وخیمتر شد و کیفرخواست هایی که تنظیم میشد شدیدتر.
آقای کهرم، خواهر سام رجبی، یکی از این 8 بازداشتی محیط زیست، به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران نامه فرستاده و از او خواسته که پرونده برادرش رو پیگیری کنه. شما تصور میکنید که این نامه خواهر سام رجبی به گزارشگر ویژه ایران چگونه کمکی به وضعیت بکند؟
ملاحظه فرمایید چندی پیش قوه قضاییه اعلام کرد که کسانی که اتهامات امنیتی دارند مانند این 8 فعال محیط زیست، اینها فقط و فقط می توانند از تعداد معدودی از وکلا که قوه قضایی معرفی میکنه استفاده بکنن، یعنی نمیتوانند پیش هر وکیلی بروند. از قبل اینها آقای آقاسی رو که وکیل دادگستری هستند انتخاب کرده بودند برای اینکه از اینها دفاع بکنند. آقای آقاسی با بنده تماس گرفتند و گفتند اگر چنان که در دادگاه لازم شد کسی بیاد و در مورد نوع فعالیت اینها که در بیابان چه میکنند، با این وسایل و ابزاری که دارند به چه کار مشغول هستند، اگر لازم شد کسی توضیح بده، تو حاضری؟ که بنده اظهار آمادگی کردم، عرض کردم با کمال میل، چون فکر میکردم ممکنه حتی در قوه قضایی کسانی باشند که اینها اطلاع نداشته باشند از نوع فعالیت ما. ما با تعداد زیادی نقشه، تلسکوپ، سپایه، انواع دوربین ها میریم در دل بیابون، نقشه ها روی کاپوت اتومبیل پن میکنیم، 3 نفر 4 نفر از دور چیز عجیب و غریبی به نظر بیاد، به خصوص این که مثلا نزدیک یه سایت موشکی و یا نزدیک یه پایگاه نظامی باشه. بنده اظهار آمادگی کردم ولی اکنون متوجه شدم که آقای آقاسی رو از این پرونده کنار گذاشتن.
آقای کرم، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ابتدا اتهام این فعالان محیط زیست رو جاسوسی برای بیگانگان اعلام کرده بود، اما چند ماه بعد اتهام رو به افساد فعل ارض تغییر داد که میتونه حکم اعدام رو به دنبال داشته باشه. پس از اون بارها و بارها وزارت اطلاعات موضوع جاسوس بودن این گروه رو رد کرد. در همین آبان ماه، 21 آبان ماه، بیش از 1000 نفر از متخصصان و فعالان محیط زیست نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشتن، شهادت دادن که فعالان بازداشت شده محیط زیست در ایران هیچ گونه فعالیت شبهه‌انگیزی نداشتند و در چارچوب قانون بی مزد و منت از طبیعت کشور حفاظت می‌کردند. آیا شما جزء این 1000 نفر بودید و تصور می‌کنید که افساد فعل ارض و حتی جاسوسی از کجا آمده؟
بله، بنده وقتی این نامه رو جلوی بنده گذاشتن بلافاصله بدون تردید امضا کردم. حقیقتش اینه که حدود 1200 نفر از فعالین بودن که اینها کما بیش جسه و گریخته و یا کاملا این بچه‌ها رو، فعالین رو کاملا میشناختن. آنچه که در این نامه ما گفتیم این بود که با مطالعه‌ای که ما داریم، با شناختی که از این جوان‌ها داریم، این است که هیچگاه اینها به بنابر اطلاعات ما هیچگاه اینها از اون قدم راستینی که در راه خدمت به طبیعت ایران بوده فراتر نرفتن و هیچگاه هیچ کدوم از ما شبهه‌ای نداریم که اینها واقعا در زمینه فعالیت‌های غیر اصولی مانند مسائل حفاظتی و حراستی و امنیتی دخالتی نداشتند. ملاحظه فرمید، وزارت اطلاعات نسبت به بیگناهی این بچه‌ها ایمان داره، سازمان حفاظت محیط زیست هم ایمان داره، منتها متاسفانه اطلاعات سپاه مطالبی رو داره که بارها اعلام کرده که اینها آمدن و اعتراف کردن. حالا در چه شرایطی و غیره بنده اطلاع ندارم، ولی امیدوارم این شبهه ها روزی برطرف بشه. من به فکر خانواده اینها هستم که روزگار سختی رو می گذرانم. مادر هومن جوکار که یک بانوی ظریف و نحیف و لاغری هست، 20 کیلوگرم وزن کم کرده توی این مدت.
از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، می شنیدیم که استاد چند تن از فعالان محیط زیستی در بند در ایران بوده و از اونها می گفت. و اما جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، که روز یکشنبه در اسرائیل بود، خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را مشروط به چند شرط کرد، از جمله خودداری ترکیه از حمله به کردهای سوریه یا همان یگانهای مدافع خلق. همزمان ابراهیم کالین، سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه، از ادامه مبارزه آنکارا با گروه حکومت اسلامی PKK و یگانهای مدافع خلق خبر داده. همکارم نوشین سید حسینی در این باره با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، گفتگو کرده و ابتدا از او درباره اظهارات جان بولتون پرسیده.
آقای بولتون در حقیقت با این سخنانی رو که در اسرائیل گفته از تجدید نظر کامل در موضع آمریکا در مورد خروج از سوریه انجام داده. اول گفته که ما به شرطی از سوریه بیرون میریم که داعش به طور کلی نابود شده باشه. دوم اینکه ترکیه به ما تضمین بده که به کردها حمله نکنه. سوم اینکه ترکیه هر کاری که در سوریه انجام میده در هماهنگی با ما باشه، یعنی با آمریکایی ها باشه. برآوردن این سه شرط خروج نیروهای آمریکایی رو برای مدت زمان زیادی به تعویق میندازه، به خصوص اونجا که آقای بولتون گفته که ما از سوریه بیرون نخواهیم رفت تا تمام شرایط ما برآورده بشه. این تجدید نظری است در موضع آقای ترامپ و به هر حال خروج نیروهای آمریکایی از سوریه فعلا مطرح نیست برای آمریکا.
با توجه به اینکه سخنگوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که ما با پیکاکا گروه حکومت اسلامی و همینطور شبه نظامیان کرد سوریه خواهیم جنگید، به نظر شما مذاکره بین جان بولتون و مقامات ترکیه که قرار فردا انجام بشه به کجا خواهد کشید؟
مذاکرات بسیار سختی خواهد بود، چون همین الان خبرگزاری های ترکیه گزارش میدن که گویا ترکیه مصر هست و تصمیم داره که حتما سامانه های ضد هوایی 400 رو از روسیه بخره و این برای آمریکا خیلی گران تمام میشه، چون به هر حال آمریکا اولا میخواست سامانه های پاتریوت خودش رو به ترکیه بفروشه، ثانیا اینکه ترکیه عضو ناتو هست و این کشور عضو ناتو نمیتونه اسلحه های روسی در انبارهای تسلیحاتش داشته باشه. من فکر میکنم که این دعوا بر سر خرید اسلحه از روسیه در حقیقت اسلحه ایست به دست آقای اردوان که با آمریکا بتونه به مذاکره و به مصالحه برسه و اهدافش رو در سوریه به پیش ببره. دوم اینکه فکر میکنم که پیکاکا از نظر ترکیه همین گروه های کرد یپگی شمال سوریه هستند، یعنی همه متحدان آمریکا در حقیقت جزء پیکاکای حساب میان. اینه که چگونه راه حلی پیدا خواهند کرد پیشگوییش برای من مشکله.
با توجه به اینکه جان بولتون امروز با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو درباره نقش ایران در منطقه و همینطور شرایط سوریه گفتگو خواهد کرد، به نظر شما با توجه به تردیدها درباره چگونگی زمان خروج نیروهای آمریکایی از سوریه نقش ایران چه خواهد شد؟
نقش ایران ظاهرا قرار بوده بیشتر بشه اگر نیروهای آمریکا از سوریه خارج می‌شدن، ولی الان همونطور که گفتم به تعویق افتاده. دوم فراموش نکنیم که هم آقای پومپئو وزیر امور خارجه و هم آقای بولتون به تمام این کشورهای منطقه، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی و امروز اسرائیل اولش بوده، مسافرت می‌کنن و قبل از اون هم اعلام کردن که یکی از اهداف اساسی مسافرتشون به منطقه هماهنگی با تمام این کشورهای عربی است راجع به نقش ایران در سوریه. بنابراین من فکر میکنم دولت مردان در ایران باید متوجه باشند که پیشروی زیاد از حد در سوریه و دست به کارهای عجیب غریب در سوریه زدن با عکس العمل بسیار شدیدی روبرو خواهد شد، به خصوص این که امروز در اسرائیل هم اعلام شده که هدف ما این هست که نگذاریم ایران در سوریه پا بگیره. بنابراین این که ایران بتونه فعالیت بیشتری در سوریه بکنه من در واقع شک دارم، شاید حتی وضع ایران در سوریه مقداری بدتر بشه، تنگناها بر ایران افزایش پیدا کنه.
اینکه با توجه به چالش‌هایی که شما الان بهش اشاره کردید، یعنی اختلافات بین کردهای سوریه و ترکیه، از یک طرف ایران، از یک طرف اسرائیل که بارها تاکید کرده که مخالف تثبیت حضور ایران در سوریه هستش، فکر می‌کنید که سرنوشت خروج نیروهای آمریکایی از سوریه چه خواهد بود؟
خروج نیروهای آمریکایی بستگی به رفتار کردها داره، چون آقای ترامپ اعلام کرده که کردها به هیچ وجه حق ندارن برن زیر پرچم روسیه و حق ندارن نزدیک بشن به بشار اسد، چون همونطور که میدونید کردها از ترس ترکیه از دولت بشار اسد خواسته بودن که نیروهاش رو به شمال سوریه بفرسته. بنابراین خروج نیروهای آمریکایی انقدر مشکل شده و ابعاد پیچیده‌ای گرفته که فکر میکنم تا تاریخ نامعلومی در آینده فعلا به تعویق افتاد.
از علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. شب و روز بر شما خوش و خدا نگهدار تک تک شما.